من نمیدونم چی بگم. زاری کرد، گفت من اشتباه کردم، اشتباه منو ببخش. سیمرغ میدونیم که آخرین دقیقه به زال ما چی گفت؟ گفت من اسمت رو گذاشتم دستان سام. دستان یعنی کلک و نیرنگ و فریب و ضمناً دستان یعنی داستان. در اینجا دستان سام یعنی کلک سام. برو عزیزم ببین اون چی صدات میکنه. سام اون بغل کرد بوسیدیش، اصلا نمیدونست چی صدا کنه. گفت لباس بچه منو بدید. لباسشو پوشوندید. به چی شد این پسر؟ این با این لباس موهاش سفید و بلند بود. سوار اسب کردند و کوس زدند و رفتند به طرف دربار منوچهرشاه. منوچهرشاه که اینو دید سوار اسب شد، آمد جلو، بچه رو دید و زال پیاده شد، با ادب شده آغاز پیاده شد، رفت جلو و پدر بهش گفت این شاه ایرانه، منوچهره. زال رفت جلو، دست اونو ببوسه، اون بغلش کرد، خودشو بوسید، گفت من حظ میکنم تو رو میبینم. سام چه پسری داری؟ این پسر آینده ایرانه، این دستش مثل دست شیره، چه قدرتی داره، به به پهلوان بزرگ ما میشه. دیدین جهان چه شیرین بازی داره؟ همه شیرین کاریاشو یه وقتا همشو با هم به ما نشون میده، یه وقتا کم کم تک تک. و منوچهر گفت تو و زال پیش من میمونید، فعلا مهمون منید. و گفت برید پذیرایی کنید، این پسر رو بگرما ببرید، موهاشو کوتاه کنید و بیارید پیش من. دوستان سرنوشت زال رو در بلندترین نقطه قرار داد. من با شما خداحافظی میکنم، شما رو به یزدان بزرگ میسپارم تا دفعه بعد که بقیه قصه رو بگم. ترجا هستین، شادمان باشید و سرفراز و سلامت و در پناه خداوند و یزدان پاک.
کوچه سر دارن پیم میگردن، تو خوب باش و برگرد. آنون سی شبی گرد یه دمی کوچه سر دارن پیم میگردن، تو خوب باش و برگرد.
حقایق
حقایق
مجازی
مجازی.
خب به بخش حقایق مجازی رسیدیم. این دنیای مجازی هم عجیب واقعیت داره و عجیبه و حد دست هر کسی رو که نگاه میکنید. در گذشته اگر نگاه میکردید تسبیح بود، زنجیر بود، چاقو بود، خلاصه یه چیزی اینجوری بود، یه نخی دستش بود. اکثر بچه های اهل دل تسبیح داشتن. حالا وقتی دست مردم رو نگاه میکنی همه گوشی، حتی ذکرهاشون رو هم از رو گوشی میگن. این نشون میده که یه سبک زندگی دیگری داره رواج پیدا میکنه. نشون میده که بعضی از وسایل ناخودآگاه از دایره وسایل شخصی ما کنار رفتن و یه سری وسایل دیگه اومدن که چند منظوره هستند و جای بخشی از اینها رو گرفتن. مثلا قدیما خیلی ها رادیو با خودشون داشتن، یه رادیوهای کوچک، الان نه دیگه، گوشی رو دارن، از طریق گوشی رادیو گوش میکنن، از طریق گوشی فیلم میبینن، از طریق گوشی صحبت میکنن و خیلی چیزهای دیگه. حتی بخشی از خانواده ها اصلا دیگه اون تلفن خونه رو هم کنار گذاشتن، کلن با گوشی از این ور خونه با اون ور خونه میبینی که به هم پیامک میدن. نمیدونم این خوبه بده، بعد جامعه شناسان ارتباطات و روانشناسان اجتماعی بیان صحبت بکنن. خب در این بخش طبق معمول در خدمت سرکار خانم غزاله پورخاکی هستیم برای شنیدن پربازدیدهای فضای مجازی از زبان ایشان. خانم پورخاکی سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و همه مخاطبان خوب و پرپاقرص برنامه.
عید شما پیشاپیش مبارک باشه.
عید شما هم مبارک باشه پیشاپیش. انشالله که هر روز براتون عید باشه و این عید برای شما بی‌نظیر.
شما حضرت علی رو دوست دارید؟
اصلا عاشق حضرت علیم.
چرا؟
خیلی دوست دارم، خیلی ارادت دارم.
با کدام ویژگیش بیشتر حالتون خوش میشه؟ یعنی مثلا سوال ما اینه که شما کدام ویژگی حضرت علی رو بیشتر از بقیه ویژگی‌هاش دوست دارید؟
مهربانی و بزرگمنشیشون.
مهربانی و بزرگمنشی، بسیار خوب، خیلی خوب، در خدمتون هستیم برای ادامه برنامه.
خواهش میکنم. سری زدیم فضای مجازی ببینیم که چه خبر هست. اگر اجازه بفرمایید
خواهش میکنم در
خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خواهش خب در خدمتتون هستیم سرکار خانم پورخاکی.
خواهش میکنم عرض کنم خدمت شما برگزاری جشن عروسی هفت زوج جوان در یک امامزاده، خادمان امامزاده روح الله الحسنی علیه السلام در آستانه عید سعید قدیر با تامین جهیزیه و برپایی مراسم عروسی ساده هفت زوج جوان رو راهی خانه بخت کردند. همچنین که خیلی وقت در اخبار اومده، امامزاده هایی که در سالهای گذشته میزبان زائران و بدیش جوانان بودن، این روزها برای پیوند آسمانی دخترها و پسرهای جوان آستینشون رو بالا زدن و بساط آغاز زندگی مشترک زوجهای جوان رو مهیا میکنن. طرح پیوند آسمانی که در مناسبتهای مختلف در امامزاده ها اجرا میشه، حالا در آستانه عید سعید قدیر و همزمان با دهه ولایت، جشن عروسی هفت زوج جوان در این امامزاده برگزار شده و اصلا یه عکسای دلانگیزی از این مراسم منتشر شده در فضای مجازی دست به دست میچرخه و خب خیلی نظرات کاربران رو هم به خودش جلب کرده. در این مراسم متولیان امامزاده سعی کردن که با ایجاد فضای مفرح و تحریک کردن سفره عقل، جشن عروسی زوجهای جوان نیازمند رو به خوبی برگزار بکنن و حتی با تامین جهیزیه برای اونها ازدواج آسان رو ترویج بکنن. این یکی از مطالب بسیار خوبی بودش که در فضای مجازی مورد توجه مخاطبان عزیز قرار گرفته بود.
بسیار خوب.
اما سری بزنیم به سنندج، ببینیم که در سنندج چه خبر هست. دهمین جشنواره دفنوازی رحمت با حضور گروه‌هایی از استان‌های کردستان.
هزار دف، برنامه هزار دف، درست؟
بله بله دقیقاً. سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، خراسان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، گلستان و مازندران در سنندج، پایتخت دف جهان برگزار شد و این جشنواره در چهار بخش سراسری و رقابتی، تک نوازی دو رده نوجوانان و بزرگسالان، گروه نوازی، مولودی خانی و دو نوازی برگزار میشه. و اینکه خب این جشنواره دف، البته امروز این مطلب منتشر شده، خیلی مورد توجه علاقه‌مندان به این حوزه هنری و حوزه موسیقی و رشته موسیقی قرار گرفته.
من تصاویری ازش دیدم، خیلی زیبا بود و از هر قشر و گروه و به اصطلاح جنس و جوان، پیر، خانم، آقا، به هر حال خیلی با شکوه و عالی بود. و معمولا سرکار خانم پورخاکی این هزار دف رو که اجرا میکنن با ذکر حمد و سپاس و خدا و یاد پیامبر و حضرت علی و در واقع یک نوع نیایش با دف هست.
بله بله درود بر شما، دقیقا همینطور هست که میفرمایید و خیلی 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 نظر علاقه مندان رو به خودش جلب میکنه. اصلا واقعا نظر همه رو به نظر من به خودش جلب میکنه. خیلی خیلی جذابه، یه زیبایی هستش. و اما مطلب بعدی برمیگرده به پخت 21,000 پرس قضای نظر قدیر در همدان. این روزها اصلا حال و هوای عید قدیر در بین همه استان‌ها و همه خانواده‌ها داره میپیچه و عجب عصر دلانگیزی هم هست. طبق اجرای فرمان امام همدان، با 316 میلیون تومان در پخت 21,000 پرس غذای گرم نظر قدیر مشارکت کرد.
فرمودید به چه چیزی؟ چیه همدان؟ امام جمعه همدان؟ چه کسی؟
خیر، ستاد اجرایی فرمان امام.
ستاد اجرایی فرمان امام.
بله، 316 میلیون تومان رو گذاشتن، هزینه کردن برای پخت 21,000 پرس غذای گرم که عنوانش هم هست نظر قدیر، مشارکت کردن در این نظر. و اینکه خب در واقع پخت و توزیع میشه این غذای نظری و غذای گرم و برای دومی سال متوالی هم هست که با همکاری هیئت‌های مذهبی، مساجد و گروه‌های جهادی اقدام به مشارکت در پخت غذای گرم و توزیعش در روز عید سعید قدیر میشه. و همونطور که عرض کردم خدمتتون، 316 میلیون تومان هم اختصاص داده شده به میزان 30% مشارکت در پخت 21,000 پرس غذا در نظر گرفته شده. این هم مطلب بعدی بودش که خب در فضای مجازی حالا در قالب‌های مختلف گروهی خبرش رو کار کرده بودن، گروهی تصاویرش رو کار کرده بودن. این هم خیلی نظر مخاطبان رو به خودش جلب کرده بود.
بله.
و اما مطلب دیگری که خیلی سر و صدا کرد مهمانی 10 کیلومتری مردم تهران در روز عید سعید قدیر هست. یعنی صفحات مختلف این مطلب رو به اشتراک گذاشتن و همه دعوت کرده بودند به این مهمانی. سخنگوی ستاد مردمی برگزاری جشن عید قدیر گفتن که در روز عید سعید قدیر مصادف با 27 تیر ماه از ساعت 18 مهمانی به مسافت 10 کیلومتر از چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارکوی با حضور هیئت‌های مذهبی، مساجد و گروه‌های جهادی و مردم برگزار میشه. خیلی جالب است که من حالا این رو پرانتز باز بکنم، یکی از دوستان میگفتن که وقتی من این خبر رو خوندم گفتم که 10 کیلومتر و اینکه وقتی که اومده بودن مسافت رو تخمین زده بودن، یعنی مسافت چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارکوی، دیده بودن که دقیقاً 10 کیلومتر هست. یعنی ببینید چه محاسبه‌ای دقیق انجام شده و این مهمانی قرار هست که برگزار بشه. این هم مطلب بعدی بوده که میگن خیلی صفحات مختلف و خیلی افراد فعال در فضای مجازی بهش پرداخته بودن. من نمیدونم آیا زمان دارم که مطلب بعدی رو ارسال خدمتی یا مطلب پایانی؟
مطلب پایانی رو بفرمایید، ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. مطلب پایانی طبق روال همیشه گفتگویی هست که انجام شده، منتها امشب ما گفتگویی رو انجام دادیم با یکی از دوستداران طبیعت و دوستداران محیط زیست، سرکار خانم بهارک پرویزی منفرد، که صحبت‌های بسیار خوبی رو داشتن در زمینه حفظ محیط زیست و اینکه طبیعت گردی و نکات بسیار خوبی رو هم بهش اشاره کردن که در تحصیلات پیش رو انشاءالله که همه ما رعایت بکنیم، آسیب با طبیعت رو با هم دیگه تجربه بکنیم و در کنار هم.
بسیار خوب، پس اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم و این گزارش رو بشنویم.
زنده باشین، پیشا پیش عید بر شما مبارک آقای دکتر.
بر شما مبارک باشه و خداحافظی شما.
خدا نگهدار، شب شما خوش.
شبتون خوش.
من بهارک پرویزی مفرد هستم، یک طبیعتگرد.
خانم پرویزی، میخواستم که از حضورتون خواهش بکنم که خودتون توضیح بدید برای مخاطبان عزیز که یک طبیعتگرد و یک حامی محیط زیست چه فعالیت هایی رو انجام میده.
این یک بحث خیلی گسترده است در واقع و نیازمند یک وقت خیلی طولانی هستش، اما خب در همین حد که مخاطبای عزیز ما متوجه بشن که واقعا طبیعتگردی و حفظ محیط زیست چقدر میتونه مهم باشه و چقدر میتونه برای آیندگان ما، برای فرزندان ما در واقع نقش حیاتی رو در واقع ایفا کنه، من همینقدر خدمتون عرض میکنم که طبیعت واقعا نگه داشتنش برای ما یک مسئله حیاتی هستش و خیلی باید تلاش کنیم که این در واقع گنجینه رو واسه خودمون و واسه آیندگانمون حفظ کنیم، چون ما تنها نیستیم که میخوایم استفاده، یعنی در واقع در حال استفاده ازش هستیم، فرزندان ما نیازمند اون طبیعتی هستن که متاسفانه بعضی از ماها غفلت میکنیم و حالا ناآگاهانه، من نمیگم که از روی عمد، در واقع حرکاتی رو انجام میدیم توی طبیعت که واقعا شایسته نیست و ما سعی کردیم که این حرکات و رفتارها رو یه جوری در واقع از بین ببریم.
گروهتون چه شعاری رو مد نظر دارن؟
شعار اصلی ما و گروه ما آشتی با طبیعت هستش. سعی کردیم همه کسایی که در واقع با تور ما مسافرت میکنن، حالا به هر طریقی تورهایی که ما میذاریم، بیشتر در واقع شعارش همون آشتی با طبیعت هستش، علاوه بر تفریح حالا و سرگرمی که هست، اول خودمون یاد گرفتیم و بعد سعی کردیم یاد بدیم که چجور با طبیعت رفتار کنیم. طبیعت فقط مختص انسان نیست، حیواناتی که توی طبیعت دارن زندگی میکنن نیازمند آرامش هستن و نیازمند پاکی در واقع در طبیعت.
و برای رسیدن به شعارتون که آشتی با طبیعت یا مهربانی با طبیعت هست، چه فعالیت هایی رو انجام میدین؟ حتی یک قدم کوچک اگر باشه.
بله، در وهله اول ورود به طبیعت هست. وقتی که طبیعت رو نگاه میکنیم، باید طبیعت بکر پاک باشه. متاسفانه ما وقتی وارد طبیعت میشیم، جایی که قبلش انسان پا گذاشته، قبل از حالا ما شاهد آلودگی ها هستیم و این اصل قضیه است. ما سعی میکنیم که طبیعت رو تا اونجایی که بتونیم پاک کنیم و این شعار ماست. باید این کار انجام بشه و از جزء شروع میشه تا به کل برسیم.
و چه قدم هایی رو برمیدارید برای رسیدن بهش؟
آموزش در طبیعت، آموزش همونجا که آموزش داده میشه به افراد و یاد میدیم که حتی اگر شما جایی رفتیم و زباله ها مربوط به شما نبود پاک کنیم. واقعا لذتی که در این کار هست در آخر وصف نشدنیه. به هر حال زمین مادر طبیعت هست و ما باید مهربانانه با این مادر رفتار کنیم تا از ما رنجیده نشه.
خانم پرویزی، الان ما یک سری تعطیلات رو در پیش رو داریم که مهمترین اون عید سعید قدیر هست. چه صحبتی با مخاطبان عزیز برنامه دارید؟
خواهش میکنم در راستای شعارمون آشتی با طبیعت، خواهشی که دارم به معنای واقعی آشتی کنیم، یعنی یک قدمی حداقل برای این کار برداریم، آلودگی ها رو به حداقل برسونیم، خودمون یک قدمی برداریم که در واقع آلودگی ها رو پاک کنیم از طبیعت.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار بنده و مخاطبان قرار دادیم. پیشاپیش عید شما مبارک باشه.
خواهش میکنم، مرسی از اینکه شما وقتتون رو به من دادین و عید شما مبارک باشه.
پیشاپیش عید سعید قدیر رو به همه انسان‌ها به ویژه مسلمان‌ها تبریک میگم و امیدوارم که حالا هممون خوب باشه و قدر این عیدها و این روزهای بزرگ رو بیش از پیش بدونیم و بهترین بهره رو در این روزها ببریم و از این روزها ببریم. و به هر حال شاید کارکرد اجتماعی این ایدها نزدیک کردن مردم به هم و همدل کردن مردم باشه. به هر حال پیشاپیش تبریک عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوش و خرم باشه و از اینکه تا این ساعت با برنامه راه شب شنبه شبهای رادیو ایران همراه هستید خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه کتمان میکنیم نه پنهان میکنیم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. پرسیده بودیم که کدام ویژگی حضرت علی علیه السلام رو بیشتر دوست دارید. شماره پیامک ما 3900 بود، شماره تلفن های ما هم 225009 220 486. خب موسیقی پیامک ها اومد و آقای معصومی عزیز رو ما در خدمتشون هست.
سلام و عرض ادب مجدد به شما آقای اکرامی و همه عزیزان و همراهان خوب ما در سراسر کشور و همچنین اونایی که خارج از کشور ما رو میشنون از طریق اینترنت و به قول آقای جاویدنیا اونترنت و از هر طرفی که ما رو میشنون.
خب آقای معصومی در خدمتتون هستیم. برای پیامک ها
از یزد یه پیامک بخونم.
بفرمایید.
گفتن که من از حضرت علی علیه السلام قضاوتشون رو دوست دارم چون خودم سعی کردم هیچ کس رو الکی قضاوت نکنم.
ولی خداوکیلی یکی از سخت‌ترین کارهاست ها، یعنی و ما مردم ایران چقدر راحت قضاوت میکنیم. دو تا ماشین با هم تصادف میکنن، ما از راه میایم پشت وانت نشستیم میگیم اون یکی پیکان مقصره یا پراید مقصره.
بله بله.
افسر راهنمای رانندگی توش مونده کدوم مقصره، ما از دور قضاوت میکنیم که کدوم مقصره. واقعا مفت قضاوت نکنیم، آخه چرا بعدم چیکاری بکنیم؟ قاضیا به هر حال حقوق خوبی میگیرن برای قضاوت، ما چرا مفت قضاوت میکنیم؟
آقای خانم عزیزی از سرپل زهاب پیام دادن، گفتن که من عاشق ذات و عشق علی علیه السلام.
یا علی یا علی، عشق حضرت علی. واقعا حضرت علی عاشق مردم بود.
از سرپل زهاب آقای دکتر بریم به آزاد شهر استان گلستان به همین سریعی به همین سرعت
بر بال امواج رادیو قدیمه اینجوری میگفتن.
بله. یه شعری آقا جواد میرحسینی برامون فرستادن که قشنگ تقدیم کردن به وجود نازنین امیر المومنین علی علیه السلام. گفتن که گر مهر علی به دل به قدر عدس است، از بحر نجات تو همین ذره بس است.
یعنی یه ذره مهر علی انسان رو میتونه نجات بده. خیلی خوب.
صف 916 با سه شماره آخر 916 گفتن که با سلام، من عاشق امام علی علیه السلام هستم چون بیقرار بود و اگر خانه آذوقه نداشت خواب نداشت. به همین سرعت آقای دکتر اکرامی بریم به شوشتانیال، یه پرواز به سمت شوشتانیال خدمت آقا ایرج امامی سلام کنیم. گفتن که آقای اکرامی، آقامون صادق بودن و پاک دست، این ویژگی ها من عاشق خودش کرده.
آره قشنگ بود، پاک دستی تا حالا کسی نگفته. خیلی خوب. آخه پاک دستی واقعا یک گوهر نایاب هست. این روزها اگر آدم بتونه لقمه حلال به دست بیاره و پاک دست باشه که هر دوش هم جهاد با نفس است، میتونه آدم خوبی باشه.
آقای اکرامی جان، از شوشتانیال که تو استان خوزستان هست درسته؟
بله بله.
میخوایم سفر کنیم بریم به ملایر خدمت آقا نادر بهمنی سلام کنیم. گفتن که پزشک خوبی در چند سال اخیر در شهر ما بود ملایر به نام دکتر حاتم. ایشان مسیحی بودن و یه تابلویی با نام حضرت علی در دیوار مطبشون بود و ارادت زیادی به حضرت داشتن. چند سالیه که مرحوم شدن، گفتن روحشون شاد.
خدایش بیامرزد. عرض کردم من اول
برنامه بعدی بوده.
اصلا آدم‌های با باورها و اعتقادات و ادیان متفاوت حضرت علی رو دوست دارم، برای اینکه حضرت علی یه آدم در واقع فراجناهی، فرادینی، یه بنده خاص خدا بوده و در برابر خدا هم که دیگه این و آنی وجود نداره. لذا همه آدم ها و از همه ادیان و باورها و اعتقادات و جهانبینی ها هستن آدم هایی که حضرت علی رو عاشقانه به خاطر ویژگی های انسانیش دوست دارن.
آقا از ملایر زیبا، حالا الان میخواییم سفر کنیم بریم به شهرستان مبارکه اصفهان. آقای دکتر اکرامی، آقا مرتضی کریمیان تو این پیامشون گفتن که تواضع، جوانمردی و اخلاص امیرالمومنین منو عاشق خودش کرد.
خیلی هم خوب، دو سه تا ویژگی عالی.
آقای اکرامی من برم دوباره برگردم و میخوام که از شما بخوام برای همه ما، برای مردم عزیزمون، یه دو بیت خوشگل و عاشقانه در وصف امیر مومنان بگین و یه ترانه خوب از محسن چاوشی هم آماده کردی.
بسیار خوب، عاشقانه باشه، در وقت حضرت علی علیه السلام هم باشه.
بحبه.
باشه، تو میخواهی دلم خون باشه، باشه. به آتش میکشم آخر زبان سر به زیرم را، به آتش میکشم آخر زبان سر به زیرم را، به طوفان میسپارم آسمان های اسیرم را. منم من گردبادی خستم، زندانی خیشم، بگیرید آی مردم دستهای ناگزیرم را. تمام عمر باقی ماندهش را گریه خواهد کرد، اگر طوفان بخواند خنده های دور و دیرم را. درختان گردبادی رو به خورشیدند، از آن دم که خواندم در مسیر باد اندوه قدیرم را. درختان گرد بادی رو به خورشیدند، از آن دم که خواندم در مسیر باد اندوه قدیرم را. شبی اندوه تابان علی از شاه بیرون شد، شبی اندوه تابان علی از شاه بیرون شد. شبی سیراب دیدم جان سر تا پا کبیرم را.
کشان کشان تو مرا کی به کشانی، به نور نشان بده تو مرا تا که نخفتم. بگو نگورم هم بگو تا جان به نیفتد شمار، بیا بوتا که شبم از نفست چون بهار. امان بده که نفس تازه کنم جان جان، جوان بده که ربت پیز جانم دوان. روختم هم که شبم از تن خاکم جدا، روح شبم و به کشتی تو آیم علا. خزان خزان بشدم زرد شیطانیان، بمان بمان تو بمان در بر زندانیان. خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا که مریض است این جانبت. علی علی تو به والله تمام منی، دل منی همه شب ماه تمام منی. قسم قسم به نهت جان به تهم مرتزا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها. کمان
بشد از این کمرم تا امان فقان فقان زرخ دور تو شاهن شهان جهان جهان به نخواهم تو به من ننگری هر دو جهان به نخواهم تو به من ننگری دوان دوان به تو آیم اگرت نامدی مرد در این مرد جهان وسط سرمدی خبر خبر خبری شد خبری آقا من بیا که مریضت این جان بد علی علی این تو به والله تمام منی دل منی همه شب ماه تمام منی قسم قسم یه نخد جان به تهم مرتزا قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها تکن تکن بدن خواب مرا در کشید جامه دران دیده یه نما که مرا سر کشید لحظ لحظ شده هم زنده به تاریک گور مگر مگر به نجاتم تو بیایی ببین 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 که برم زوده از دور دا خوش آمدی به شب عاشق محجور دا خبر خبر خبری شد خبری عاقبت بیا بیا که مریض است این جان بد علی علی این تو به والله تمام منی این دل منی همه شب ماه تمام منی قسم قسم به نخد جان به دهم مرتزا قسم قسم به دو چشمان سیاحت شهان جان همچو یتیمان به سرم یا علی غم برهان خود زد و چشمان ترم یا علی خشک دهان خون به گلویم برهد العتش صبح بیا زکرم تیغ به فرقم بکش زهر به زهر شده ام شیر خدا یا علی زخم چکان بنده به شمشیر خدا یا علی کوی به کوی زد تو دنبال خدا یا علی کفر شود هر که شود از تو جدا یا علی 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 این تو به والله تمام منی دل منی همه شب ماه تمام منی قسم قسم به نهت جان به دهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها علی علی این تو به والله تمام منی دل منی همه شب ماه تمام منی قسم قسم به نهت جان به دهم مرتضا رسم رسم به دو چشمان سیاحت شها
یا علی گفتیم و گلها وا شدند عشق آمد قطره‌ها دریا شدند یا علی گفتیم و طوفانی شدیم مست از آن دستی که میدانی شدیم یا علی گفتیم و ما را غم گرفت هفت شهر عشق را ماتم گرفت بغض چندین ساله ما باز شد یا علی گفتیم و عشق آغاز شد امیدوارم که حالتون خوب باشه لطفاً تبریک صمیمانه ما را پیشا پیش بپذیرید از بن جان با تمام دل و توانمون پیشا پیش عید سعید قدیر رو بهتون تبریک میگیم و امیدوارم که این عید پیش رو سرچشمه خیر و برکت باشه برای همه مردم همه مردم همه مردم سفارش شده اگر چیزی از خدا میخواین برای همه بخواین برای در و همسایه و پسرم و پسرخاله کفایت نمی کنه چو دریای رحمت تلاطم کند گنه صاحب خیش را گم کند از لطف خدا و دریای رحمت خدا و دریای بخشش و کرامت خدا کم نمیشه لذا دعا رو برای همه بکنیم چیزی از ما که کم نمیشه که چرا بگیم خدایا پسر عموی ما بین آقا هر کی مریضه نجات پیدا بکنه حالا هم انشالله که این عید بر همه مردم مبارک باشه و سرمنشأ خیر و برکت برای همه عزیزان باشه اما سرکار خانم سمیه رنجکش گزارشی رو برای ما تهیه کرده که در این ساعت می‌خوایم با هم بشنویم با ما همراه باشید.
در ایران به مناسبت عید قدیر مراسمی برپا میشه به یاد اهل بیت و نشون دادن ارادت مردم ایران و دیگر مردم جهان به امیر مؤمنان و پیامبر بزرگوار اسلام.
علی بگو تو وی علی بگو تو تا در مهونی والا آقای مردان.
دکتر حداد عادل درباره برگزاری این مراسم برامون میگن.
بسیار خوبه، کار شایسته ایه، جای تقدیر داره، باید ادامه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، پشتیبانی بشه و میدانی فراهم بشه که شاعران، هنرمندان بتونن به صورت‌های مختلف عرض ارادت کنن به پیشگاه پیامبر و امیرالمومنین و دفاع کنن از حریم اسلام.
چه سوالی داشت که وقتی یه شاعر هندی داشتن در وصف اهل بیت میخوندن؟
و خیلی احساس خوبی داشتم و خدا رو شکر میکردم که ما ارادتمند مولایی هستیم که یه دنیای ارادتمند است.
آقای ده مندرنات از کشور هندوستان که ایشون دکترای علوم سیاسی دارن، از آقای حیاتی میخوان که صحبته ایشونو برامون ترجمه کنن. این عشق به اهل بیت از کجا ریشه گرفته؟
علی که نام چه؟ الفت نہیں تو
اگر الفتی به نام امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام نباشد اون الفت چیست؟ اگر عقیدتی با نام علی بن ابی طالب نباشد اون عقیدتی چیست؟ پدران من هم محب اهل بیت بودن و محب امام علی بودن. من اگر سرمو خم کنم به در علی علیه السلام، بس این چه حیرتی داره؟
میرا نام جو ہے عابد مہر علی قوال، مہر علی شیر علی قوال، ان کا میں صاحبزادہ ہوں.
گروه قوالی مهر علی خان یک گروه 6 نفره هستند از کشور پاکستان و 15 ساله در زمینه قوالی سابقه کاری دارند و قوالی رو از پدرانشون یاد گرفتن. قوالی یعنی چی؟
قوالی کا مطلب جو ہے قول بیان کرنا بزرگان دین کے، جو یعنی ارائه کردن اقوال بزرگان دین. ما اقوال و سخنان بزرگان دین را از این طریق ارائه میکنیم برای مردم.
قوالی رو انجام دادن که امروز شنیدین در وصف حضرت علی. چی شد که تصمیم گرفتن قوالی رو در وصف حضرت علی انجام
بدن؟ یه جو پروگرام ہو رہا ہے وہ حضرت علی کے، ما این قوالی درباره حضرت امیر مومنان خوندیم، ولی دستور ما هم اینجوری است که امروز شما مشاهده کردید، ما اول یه منقبتی درباره پیامبر اکرم خوندیم و بعد یہ قوالی، یہ منقبت درباره امام علی. ما هر جای جهان که میریم، هر جای ما اول کرام رو شروع میکنیم به نام پیامبر و امام علی، به خاطر برکت در کرام، برکت در کار ما، چون دین ما این است.
راز نیکی، مهربانی و برکت است. معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام، ویژه عید سعید قدیر خان با نیت اطعام نیازمندان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. پویش به عشق علی علیه السلام با نیت اطعام نیازمندان. دهه ولایت بر شما مبارک. کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. بیایید سفره‌دار مولای من علی علیه السلام باشیم.
زلف شب قدر است، رخش صبح قدیر است، چون اسم علی آمده این قافیه شیر است. صد الله علی دلالی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا.
بسیار خوب، قوالی زیبایی رو شنیدیم و لذت بردیم. و اما در این ساعت و در این لحظه در خدمت کارشناس محترم برنامه، کارشناس علوم قرآنی جناب آقای مهدی رستمی هستیم. آقای رستمی سلام، شبتون بخیر.
سلامت باشید. من هم به نام کلمه آغاز، به نام خدای الرحمن، عرض سلام، عرض ادب و احترام.
آقای رستمی، شب از نیمه گذشته است، کم حالی یا خدایی نکرده کسالتی هست؟
نه نگاه هم این هست که خب بچه ها حالت استراحت و خواب دارن، بعد دیگه گفتم از اون جهت
داری ملاحظه میکنی که بچه ها خوب بخوابن. بسیار خوب. بله، پدر خوب هنرش همینه دیگه، یکی از هنراش. البته
یه
عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. یکی از هنرهای پدری اینه. آقای رستمی عزیز، سوال ما این بود که خب آدمهای بزرگ معمولا آدمهای چند وجهی هستن، آدمهای چند ساحتی هستن، یعنی صرفا بخشنده نیستن، صرفا مهربان نیستن، صرفا عادل نیستن، بلکه میتونن اینا همه رو داشته باشن و چند تایی دیگه هم داشته باشن، به چندین هنر آراسته باشن. و بعد یک آنی دارند، دلبران نیست که مویی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. که این آن رو شماها میگید کاریزما، درسته؟
بله بله.
ما امشب از عزیزانمون خواسته بودیم که بفرماین که خب شما بیشتر کدوم ویژگی حضرت علی رو دوست دارید؟ عدالتش رو، اخلاصش رو، از علی آموز اخلاص عمل یا ملاک سیاست عدل است، یا حفاظت از بیت المال و دست پاکیش رو، خانواده دوستیش رو، شهروند مطلوب بودنش رو، خلاصه کدوم یکی رو؟ هر بزرگواری یک صحبتی داشتن که همه به جای خودشون نیکوست، چرا که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش
نیکوست.
از شما میخواییم بپرسیم شما چرا حضرت علی رو دوست دارید؟ یکیشو بگو، بعدن بقیهشو بگو. یعنی میخواییم برجسته سازی بکنیم کدوم یکی؟
ببینید، از نگاه قرآن که حرکت بکنیم، در قرآن بنده بختیار خدا اون بنده ای که میشه عباد الرحمن.
بختیار که یعنی که بنده ای که بخت با اون یار
میشه. و همه جهته بعد همه سونگری که نگاه بکنیم میبینیم او در حقیقت اقبال بلندی داره و نتیجه مطلوبی که خداوند برای امر عظیم بندگی قائل شده او به دست میاره، میشه عباد الرحمن. و همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم هیچ یک از دوستان نیست که بگه که قرآن وقتی آنجا میگوید عباد الرحمن اون تصویری که خدای احد و صمد به ما میدهد علی ابن ابی طالب نیست، یعنی یه تصویر دیگر است. انگار ما همه میدونیم وقتی که میخوایم عباد الرحمن رو معنا کنیم، میگیم خب نظر کنیم به امیر مؤمنان علی علیه السلام، این انسان کامل قرآن رو خدا میگه
عبد الرحمن.
آره، یعنی به یه مرحله میرسه.
این منظور همون بنده خدا بودنه دیگه، درسته؟
آره، ولی عباد الرحمن اون بنده ایه که یه تخصیص و یه ویژگی داره، و اونم اینه که وقتی که یمشونه علل، یعنی وقتی که محشی میکنه و روی زمین راه میره، اصلا و ابدا تکبر نداره. یعنی به یه فروتنی و یه خشوع و خشیت پایدار و جاودانه ای رسیده که خداوند او رو مفتخر کرده به عباد و رحمان. یه خدا داره میگه این بنده منه. نه اینکه
آقای رستمی، من یه سوال پرسیدم، شما کدوم ویژگیشو دوست دارید؟
عباد و رحمان بودن.
خب عباد و رحمان بودن،
یعنی اساسا دانش کافی داره برای بندگی خدا.
یعنی اینکه اخلاصش،
ببینید در عباد و رحمان همه
یا خضوع و خشوعش.
ببینید در عباد الرحمن یه بیزید، مثلا میگیم که زمین، و وقتی میگیم زمین، کره زمین، یعنی مجموعه ای از آنچه که در زمین به عنوان حیات جاری است. وقتی میگیم عباد الرحمن یا خدا، یعنی میگه عباد الرحمن،
یعنی کوه و دریا و خشکی و آب و ساختمان 20 طبقه و درخت سر و همه رو. آره،
آب و همه منظرهایی که شما در مورد این زمین و حیات در آسمانش، زیر دریاها و اقیانوسهاش، این مجموعه، این برایه، این جمع برداری. عباد الرحمن در قرآن یعنی حرف آخر درباره بندگی، اون بندهی که خدا درباره او داره توصیف،
یعنی انسان کامل.
انسان کامل، برای همین این عباد الرحمن. یه جای دیگه هم دوباره خداوند درباره انسانی که تونسته به قله های تقرب برسه میگه الابرار. بعد یعنی وقتی میخوایم امیرالمومنین رو توصیف بکنیم از منظر قرآن، میاد میگه خب خود قرآن خیلی گویا توصیف کرده، مثل همین واقعه قدیر. یعنی منظر دیگرم این هست که روز اتمام، اکمال و رضایت خداوند، یعنی کسی که تونسته زمینه ای رو در خودش فراهم کنه که هم اتمام باشه، هم اکمال باشه، هم خدا همه جوره راضی باشه.
درست. خب به نظر شما در شرایط کنونی جامعه و جهان، میگم منظورم جامعه که میگم ایران نیست، چون به هر حال ما در حوزه امت صحبت میکنیم نه ملت. خب وقتی میگیم امت، یعنی مجموعه پیروان یک آیین. بهتر از من میدونید که وقتی هم میگیم ملت، یعنی مجموعه آدمایی که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنه. ما تو حوزه امت صحبت میکنیم. به نظر شما الان برای خوشبختی امت اسلامی کدام ویژگی حضرت علی بیشتر بهش نیاز هست؟
جنبه‌ای که میگیم باز جنبه دیگریه که در حقیقت من همیشه میگم موعود قدیم.
آقای رستمی، خدایی امشب داری از زیر پاسخ در میری.
نه دارم زمینش رو میگم، میخوام بهدویت رو بگم، میخوام بگم امیرالمؤمنین اون صفت، اون چیزی که ما به دنبالشیم برای اداره امور عالم که همه بهش نیازمندیم، ما نیازمند مهدی علیه السلام هستیم که فرزند علی. یعنی این خاندان کلمه واحده. امروز علی علیه السلام در آینه مهدی ترجمه میشه، و لذا عدالت بالاترین مظهری که با حضرت حجت علیه السلام همراه هست، که ذخیره الهی است، و عدالتی که او دانش کافی داره که محققش میکنه.
بسیار خوب. شما معتقدید که بعد دوباره همون فرمایش حضرت علی علیه السلام میشه که ملاک سیاست و منظور کشورداری و مردمداری و مملکتداری عدالت دیگه؟
بله بله، یعنی پاسخ سوال شما بستراحت، این عدالت امیر مؤمنان علی علیه السلام زنده است و مثل خورشید پشت ابر منتظری هست که او هم داره انتظار میکشه که خداوند در حقیقت رخصت بده و اون وعده الهی تحقق پیدا کنه توسط عدالتی که در دستان حضرت جهانی.
میگن عاقبت آن سوار می آید، وارث ذوالفقار می آید، برکه ها را بگو به رقص آیند، آبشار آبشار می آید، از نگاه کبوتران پیداست، از خم کوچه یار
می آید.
انشالله که اون روز بیاد و همه ما چشممون روشن بشه به جمال آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. آقای رستمی، اگر سوال این هست که واقعا ما به عنوان یه بنده، به عنوان بنده خدا و طرفدار حضرت علی علیه السلام، در شرایط کنونی علیوار زندگی کردن کار ساده ای نباید باشه، درسته؟
بله بله، واقعا اینطور هست. اصلا و ابدا کار ساده ای نیست، و همین که میگیم کار ساده ای نیست یعنی باید شروع کنیم.
آره، میخواستم همین رو بگم. این به این معنا نیست که بگیم خب کار ساده ای نیست پس بریم ماشین خودمون رو سوار بشیم و بزنیم به کوه. نه، منظور این نیست. قطعا اینه که کار سختیه و ما اگر میخواهیم مثل حضرت علی علیه السلام شروع زندگی بکنیم باید یه جوری دیگه باشه. حضرت علی برای این که جامعه سالم داشته باشه از خودش شروع کرد یا از دیگران؟
با مفهوم دیگر خواهی شروع کرد. یعنی بعد امیرالمومنین، من همیشه خودم در کلاسای درس مثلا وقت نهج البلاغه شناسی دورش رو شروع میکنم، یا اول این رو داشته باشیم که امیرالمومنین ترجیحش دیگران هست. یعنی وقتی چیزی رو میگه برای خودت میپسندی، برای دیگران بپسند، این پسند دیگران، ترجیح دیگران رو مد نظر قرار بدیم. و امیرالمومنین این صفتش بود، خصلتش بود. اگر غذایی داشت، اگر لقمه نانی بود، تا اون موارد بالادستی حیات کامل انسان، همش این بود که دیگری رو به خودش ترجیح میداد و بهش باور داشت. یعنی میگفت مردم نهاد خدایان شعار نبود، واقعا در مشی و زندگی علی علیه السلام میبود که دیگران حجیت داشتن، حرمت داشتن و مال دیگران، جان دیگران و آبروی دیگران از درجه اهمیت بالایی در نظر امیرالمومنین علی علیه السلام برخوردار.
ولی خب حضرت علی از خودش شروع میکرد دیگه،
با اون نگاه تربیتی بر. یعنی اگر اون غرض این که از کجا شروع میکرد، طبیعتا از خودشون آغاز میکردن. یه فرمایشی دارن از امیر تو خطبه پارسایان که المتقون متهمون، یعنی فرد متقی رو میابی که فقط خودش رو مورد اتهام قرار میده و خودش انتظار داره، اصلا دیگه از دیگران توقع و انتظاری نداره، از خودش شروع میکنه.
آقا ما دوست داریم فرمایش پایانی شما رو هم بشنویم.
سلامت باشید آقای دکتر. ما روزای عادی رزق گفتگو که داشتیم ختمش میکردیم به ولایت امیرالمومنان علی علیه السلام، و شما ما رو میبردید با آن شعر رسای خودتون. الان که دیگه روز روز امیرالمومنینه، عید عید از هر و عید
عید از هر. یعنی چی بعد عید از هر؟
یعنی آشکارترین عیدی که انسان مؤمن با وجود این عید دیگه بهانه ای نداره برای کمپ.
یعنی عملا میشه گفت که